الرحیم درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی جلسه 238 صفحه 459 تاریخ 9 اردیبهشت ماه سال 1371
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحلین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. اما مسائل القسم الاول وهو الشك في الجزء الخارجي فالمسألة الاولى منها ان يكون ذلك مع عدم النص المعتبر في المسألة فيكون ناشئا من ذهاب جماعة الى جزئية الامر الفلاني كالاستعاذة قبل القراءة في الركعة الاولى مثلا على ما ذهب اليه بعض فقهائنا وقد اختلف في وجوب الاحتياط هنا فصرح بعض المتأخرين بوجوبه. بحث در شک در مکلف و به شبهه وجوبیه و دوران امر بین اقل و اکثر بود. فرمودند که دوران امر بین اقل و اکثر برمی گردد به شک در جزئیت. شک داریم این شیء جزء این واجب است یا نه. فرمودن سه قسم جزء داریم که در هر قسم باید بحث کنیم. قسم اول جزء خارجی بود. شک دارم مثلا اعوذ بالله گفتن، استعاذه که یک عمل خارجی است، جزء نماز است یا جزء نماز نمی باشد. فرمودن شک در جزء خارجی 4 مسئله دارد. مسئله اول شک در جزء خارجی است با فقدان نفس. مثلا مثل این که بعضی از علما فتوا دادن در رکعت اول استعاذه اعوذ بالله گفتن جزء نماز است. هرچه گشتم دلیلی بر این مسئله پیدا نکردم. حالا بحث اینه چه کنیم؟ آیا احتیاط جاری کنیم بگیم گفتنش واجبه یا نه قائل به براءت بشوید. در مسئله سه قول است، جمعی از علما قائل به احتیاط می باشند که تاریخچه شیخ انصاری اشاره می کنن، از رو می خونیم، مطلب توضیحی ندارد. قول دوم قائل به براءت عقلی و نقلی می باشند میگن براءت جاریه، هم براءت عقلی و هم نقلی. قول سوم قائل به براءت عقلی هستند فقط، میگن دلیل عقلی براءت جاریه اما ادله نقلی براءت جاری نیست. برای توضیح بیشتر این سه قول و قائلین به این سه قول، حاشیه مشکینی رو در جلد دوم کفایه از صفحه 229 مراجعه می‌فرمایید. شیخ انصاری قائلند که در این مسئله ما براءت جاری میکنیم، هم براءت عقلی و هم براءت نقلی. اما براءت عقلی میفرمایند در این مسئله که جزئیت یک شیء مشکوک است، جزئیت استعاضه مشکوک است، هرچه گشتیم و تفحص کرده ایم دلیلی بر جزئیت پیدا نکرده، نتیجتاً نسبت به بقیه اجزا یقین داریم که واجبند و انجامش میدیم، نسبت به این جزء بیان واصل نداریم، روایتی نداریم، دلیلی نداریم که استعاضه جزئه. چون دلیلی نداریم و بیان از ناحیه شارع نرسیده است، شارع مقدس اگر بر ترک این جزء ما رو عقاب کند، این عقاب بلا بیان هست و عقاب بلا بیان قبیح می باشد. حالا چه میخواد در واقع بیانی از ناحیه شارع اصلا نرسیده باشه یا بیان باشه و مخفی شده باشه، به دست ما نرسیده باشه، علی ای حال در هر دو مورد ما میگیم بیان نیست، پس براءت جاری میکنه. چنانچه طرف مقابل قائلین به احتیاط هم میگن در هر دو مورد احتیاط میکنه، چه بیان در واقع نباشه یا بیان به ما نرسیده باشه. این خلاصه دلیل عقلی شیخ انصاری بر این که در جزء خارجی مشکوک اصالت البراءه عقلی جاری می باشد. عبارت رو بخونیم. اما مسائل القسم الاول و هو الشک فی الجزء الخارجی، عرض شد که جزء بر سه قسم است. بحث ما در شبهه وجوبیه، شک در مکلف و به، دوران امر بین اقل و اکثر بود. فرمودن دوران امر بین اقل و اکثر یعنی شک در جزئیت. شک در جزئیت سه قسم میشه، به خاطر اینکه ما سه قسم جزء داریم، در هر قسمی باید بحث کنیم. اما مسائل قسم اول که شک در جزء خارجی باشد، چهار مسئله داره. پس مسئله اولای از این مسائل، ان یکون ذالک ما عدم نص معتبر، این که این شک ما با عدم نص معتبر در این مسئله باشه. فرض اینه که گشتیم روایتی پیدا نکردیم، پس شک ما از کجای؟ اگر روایتی نداریم، اگر دلیلی نداریم، چطور شک کردیم که آیا اعوذ بالله گفتن جزء نمازه یا نه؟ میفرمایند فتوای بعضی از علما رو دیدیم، دیدیم بعضی از علما فتوا دادن گفتن استعاذه جزء نمازه، روایتی پیدا نکردیم، حالا شک داریم که آیا این استعاذه جزء نمازه یا نه. فیکون ناشیه، پس این شک ما با اینکه روایت نداریم ناشی از ذهاب جماعتی است، از اینکه گروهی از علما قائل شدن، فتوا دادن به جزئیت امر فلانی، گفتن فلان امر جزء نمازه. مثل اعوذ بالله گفتن استعاذه قبل از قرائت در رکعت اول مثلا، الا ما ذهب الیه بعض فقها اینا، چنانچه بعضی از فقهای ما قائل به وجوب استعاذه قبل از قرائت در رکعت اول شدن. خب در این مسئله حالا چه کنیم؟ عدم النص هم هست. میفرمایند در مسئله سه قول است که مرحوم شیخ انصاری به دو قول اشاره میکنند. و قد اختلف فی وجوب الاحتیاط هنا، اختلاف شده در وجوب احتیاط در اینجا، آیا باید در این مسئله ما احتیاط کنیم یا نه. و صرح بعض المتأخرین، بعضی از متأخرین تصریح کردند به وجوب احتیاط، گفتن احتیاط لازم. و ربما یظهر من کلام بعض القدما، چه بسا ظاهر می شود همین وجوب احتیاط هم از کلام بعضی از قدما مثل سید مرتضی شیخ طوسی، لکن لم یعلم کونه مذهبا لهما، از بعضی از فتاواشون ظاهر میشه، لکن علم نداریم که مذهب این دو چنین است، لکن علم نداریم بودن این وجوب احتیاط مذهب این دو باشه، یعنی واقعا در اصول مبناشون این باشه. بل ظاهر و کلمات همل اخر، بلکه ظاهر بعضی از کلمات دیگرشون خلاف این مسئله است. در بعضی از جاها در شک در جزئیت آقایون فتوای به براءت دادن. این یک قول. و صریح جماعت اجراء و اصالت البراءه و عدم وجوب الاحتیاط، صریح جماعتی از علما اجرای اصالت البراءه و عدم وجوب احتیاط می باشد، که اینجا آقایونی که اصالت البراءه را جاری می کنند دو قسم می شن. بعضی میگن هم براءت عقلی و هم براءت نقلی جاریه، بعضی میگن فقط براءت عقلی جاریه. اینم که اشاره کردیم به خاطر اینکه در مقام عمل ثمره داره ها، یعنی ثمره فتوایی و فقهی و عملی پیدا میکنه. اگر قائل بشیم براءت عقلی و نقلی جاریه، در بعضی از موارد فتوا فرق میکنه. اگر قائل بشیم به اینکه فقط براءت عقلی جاریه، براءت نقلی جاری نیست، باز اونجا مسئله فرق داره. علایال اشاره به این مسئله رو یک از کنم که دقت کنم. صریح جماعتی اجرای اصالت البراءه و عدم وجوب احتیاط میباشه. شیخ انصاری میفرمایند ظاهر این است که همین قول مشهور بین عامه و خاصه، متقدمینشون و متأخرینشون میباشن. مشهور بین عام و خاصه همین است که براءت رو جاری میکنن، کما یظهر من تتبع کتب القوم، چنانچه از تتبع کتب قوم ظاهر میشه مثل خلاف و سرائر و کتب فاضله مرحوم علامه و محقق شهیدین، شهید اول و ثانی، محقق ثانی و من تأخر عنه، کسانی که بعد از آقایی بودن. بله الانصاف، بالاتر شیخ انصاری میفرمایند انصاف این است که من دست پیدا نکردم در کلمات کسانی که گذشته بر محقق هستند، قبل از محقق پیدا نکردم کسی رو که تصریح قبل از محقق صاحب ذخیره، پیدا نکردم کسی رو که تصریح کنه به وجوب احتیاط، بلکه انصاف این است که دست پیدا نکردم در کلمات کسانی که مقدم بر محقق صاحب ذخیره می باشند بر کسی که ملتزم بشود به وجوب احتیاط، در شک در اجزا و شرائط، در بحث جزء و شرط، شک در جزء و شرط کسی قائل به وجوب احتیاط باشه. و این کان فیهم، ولو در بین متقدمین کسانی هستن که کلامشون در مسئله اختلاف داره، ولی میفرمان من صریح پیدا نکردم که قائل به وجوب احتیاط بشن، ولو کسانی هستن که کلماتشون مضطرب هستش، مثل سید مرتضی و شیخ طوسی قدس سرهما. و کیف کان، علایان هر جور که باشه، نظر متقدمین به هر شکل باشه، مختار شیخ انصاری جریان اصالت البراءه می باشن. لنا علی ذالک، دلیل ما شیخ انصاری می فرماین حکم العقل و ما ورد من النقل، هم براءت عقلی و هم براءت نقلی. دلیل ما بر این مسئله حکم عقل است و اون چی که روایت شده از نقل، ادله براءت نقلیه. اما العقل و اما حکم عقل فالاستقلالی، به خاطر اینکه عقل مستقل است، به قبه معاخذتی، به این که قبیح هست مولا معاخذه کند کسی را که کلف به مرکبه، مکلف شده به یک مرکبی که نماز باشد، که علم ندارد از اجزاء نماز مگر چند جزء را، به 9 جزء نماز یقین داره، و یشک فی انه هو هذا، شک داره در این که اون مرکب همینه، همین 9 جزء است، او لهو جزء آخر، یا یک جزء دیگر هم داره، و هو شیء الفلانی، و اون جزء اعوذ بالله گفتنه مثلا، یقین داره که 9 جزء نماز داره، شک داره که آیا عرض کنم که اعوذ بالله گفتنم جزء یا نه. ثم بدل جهده، بعدم نهایت جهدش به کار برده، فی طلب دلیل علا جزئیت ذلک الامر، نهایت کوشش رو به کار برده در این که طلب کند دلیل رو بر جزئیت این امر، پس قدرت پیدا نکرده، هرچه گشتید روایتی نداره که استعاذه جزء نماز است. فعطا به ما علم، همون 9 جزء رو که علم داشت آورد، و ترک المشکوک، مشکوک رو هم ترک کرد. اینجا قبیح هست که مولا او رو مؤاخذه کند. چرا؟ چون اگر مولا بخواد در این جزء مشکوک او رو مؤاخذه کند، نقطه اصلی اینجاست، عرض کنم که عقاب بلا بیان می شود و قبیح هست عقاب بلا بیان. پس عقل مستقل است به این که قبیح هست مؤاخذه این فرد که مشکوک رو ترک کرده است، بر ترک مشکوک قبیح مؤاخذه بشه، چون فرض اینه که بیانی بر مشکوک نرسیده، اگر مولا بخواد ما رو بر این جزء مشکوک عقاب کند، این عقاب بلا بیان می شود. ما اعتراف المولا، خصوصا در جایی که مولا اعتراف کرده باشد به انی، به این که من نسب نکردم برای تو بر این جز دلالتی را، خصوصا در جایی که مولا به طور کلی بفرماید اگر دلیلی داشتی فهوه، اگر دلیلی در دسترس نداشتی معلوم میشه حکمی نیست، فان القائل به وجوب الاحتیاط، میفرمایند زیرا کسانی که قائل به وجوب احتیاط هم میگن مطلقا احتیاط لازمه، چه تکلیفه عرض کنم که از ناحیه عامر اصلا نباشه، یا تکلیف از ناحیه عامر باشه به انسان نرسیده باشه، باید احتیاط کنید. قائلین به براءت هم در این مسئله همین حرفو میزنن، قائل به براءت میشن، میگن حالا که بیان واصل نداری اینجا مشکوک براءت جاری کن، چه در واقع بیانی از ناحیه مولا اصلا نباشه، یا نه بیان بوده به دست ما نرسیده. فإن القائل بوجوب الاحتياط، کسی که قائل به وجوب احتیاط است، سزاوار نیست این که فرق بگذارد در وجوب احتیاط بین ان یکون الامر، بین این که شارع مقدس و امر نسب نکرده باشد دلیلی را، اصلا در واقع دلیلی نگفته باشه، او نسبه یا نه نسب کرده باشد دلیلی رو، اما مخفی شده باشد اون دلیل. غایت الامر ان ترک النسب من ال من ال من ال من الامر قبیحون، غایت الامر اینه که ترک نسب از ناحیه امر قبیح است، یعنی اگر در جای مولا نسب نکرده باشد به هیچ وجه دلیلی رو ما رو بخواد عقاب کنه، این عرض کنم که قبح این مسئله رو همه قبول دارن. اما وهاذا و این ترک نسب از ناحیه امر رفع نمی کند تکلیف به احتیاط رو از ناحیه مکلف. کسانی که قائل به احتیاط هستن میگن چه در واقع مولا دلیلی نسب کرده باشه مخفی شده باشد یا دلیلی نسب نکرده باشد و به دست ما نرسیده باشد، باید احتیاط کنیم. قائلین به براءت هم در هر دو مورد قائل به براءت می باشند، جزء مشکوک است، قائل قفه قابلا بیان جاری خواهد بود. فین قول این بنا علو قلال بفرد بله احسن. حرف اینه که اونجا ما علم اجمالی به تکلیف داریم، اصل تکلیف برای ما مغرضه، اینجا حرف زیاد داریم، دو سه تا این قلت و قلته که این ابهام ها رو برطرف میکنه. ولی حالا فرض اینه که در اون بحث ما علم به تکلیف داریم، شک داریم تکلیف این مورد است یا این مورد میباشه، درست؟ چون علم به اصل تکلیف داریم، تکلیف هم بین دو مورد حرف کنم که میگردد، اونجا وقتی علم به تکلیف هست میگیم ممکنه قرینه بوده در کنار این تکلیف قرینه حذف شده، درست؟ چون علم به تکلیف داریم احتیاط باید باشه، ولیکن اینجا علم اجمالی مرتفع میشه، مفصل خواهیم کن، تبدیل میشه به یک علم تفصیلی و شک بدوی. وقتی شک بدوی پیش آمد نسبت به اون جزء مشکوک، قطعا براءت جاریه، دیگه علم به تکلیف گوشش رو نمیگیره. حالا بحثش خواهد آمد. فإن قلت إن بناء العقلاء على وجوه الاحتياط. سؤال این است که شما ای شیخ انصاری فرمودید که عقل حکم می کند که احتیاط لازم نیست و در جزء مشکوک براءت جاری کنیم، لکن ما میگیم که این مطلب که شما ادعا میکنید خلاف بناء عقلا میباشد. ما که بناء عقلا رو بررسی میکنیم در عوامر عرفیه، عقلای عالم مبناشون این است که در این گونه موارد در جزء مشکوک احتیاط میکنن. مثال فرض کنید طبیب به مریضش دستور میده که یک معجونی مرکب از چند داروی گیاهی درست کنه برای فلان مرض. اینجا انسان یقین داره که طبیب 9 جزء رو بیان کرد، در یک جزء شک پیدا میکنه. آیا فلان گیاه رو هم طبیب گفت اضافه کن یا نه؟ و فرض این است که اون گیاه هیچ ضرری هم نداره، انسان اضافه کنه به این معجون ضرری از اون ناحیه نمیبینه، اینجا بناء عقلا بر این است که باید انسان احتیاط کنه و اون جزء مشکوک رو هم در اون معجون اضافه کنه، و اگر کسی این کار رو نکرد مستحق ملامت می باشد. این یک مثال. مثال دوم در موالی عرفی، مولا به بندش امر میکنه که ساک منو برای سفر مهیا کن، وسائل سفر رو مهیا کن. میگه وسائل سفر چی هست و چی هست. عبد شک میکنه که فلان وسیله رو هم مولا اسم برد یا نه. فرض اینه که اون وسیله هم سنگین نیست، ضرری برای مولا ایجاد نمیکنه. خب عقلای عالم میگن عبد باید احتیاط کنه، اون وسیله مشکوک رو هم به همراه بقیه اجزا برای مولا آماده کنه. پس بناء عقلا بر این است که در جزء مشکوک احتیاط میکنن. چطور شما میگید حکم عقل به براعت هست؟ نه، بنای و عقلا به احتیاط هست. شیخ انصاری جواب میده، میفرمایند اما در مثال اول شما که اوامر طبیب باشه، اون مثال ربطی به محل بحث ما نداره، به خاطر این که بحث ما در این است که آیا در ترک جزء مشکوک ما عقاب داریم یا نه. بحث ما در ثواب و عقاب در امر مولوی است. محل بحث ما اوامر ارشادی نیست که در اوامر ارشادی در مأمور و بهش یه خواصی وجود داره و جزء مشکوک رو به خاطر اون خاصیت آدم خوبه که انجام بده. اصلا بحث در این نیست. بحث در این است اگه در اوامر مولا جزء مشکوک رو کنار گذاشتی عقاب داری یا عقاب نداری. عقل حکم میکنه عقاب بدون بیان قبیح است. پس مثال اول که از محل بحث ما خارج شد، لذا معید می فرمایند لذا در بحث خواص اشیا نیاز به امرم نیست اصلا. اگه کسی توی کتاب پزشکی هم دید نوشته فلان معجون برای فلان مرض خوب است، شکر جزء آخری دخیله یا نه، وجودش ضرر نداشت، خب خوب اون جزء رو هم اضافه کنه. با این که نه امریست و نه نهی. از خلاصه مثال اول از محل بحث ما خارجه. اینجا امر مولوی ثواب و عقاب، اونجا امر ارشادی است خاصیت شی، ربطی به هم نداره. و اما مثال دوم شما که دستور مولا به عبد می‌فرمایند، در این مثال اگر خصوصیات محل بحث در این مثال وجود داشته باشه، ما حکم میکنیم که لازم نیست عبد جزء مشکوک رو بیاورد و مولا هم عقابش نمیکنه. به این معنا که اگر مولا دستوری داده در یه جزئی عبد شک داره، هرچی گشت بیانی از ناحیه مولا ندید، به هیچ شکلی مستقیم غیر مستقیم مولا نسبت به این جزء چیزی به عبد نگو، خب در اینجا عبد لازم نیست این جزء رو بیاورد و اتیان کند و هیچ گونه عقابی هم بر ترک این جزء عقلای عالم میگن این عبد نداره. این جواب این قلت اول. در پایان یک استدراک دارن، یه نعم میفرماین بله در یک مورد است که ما با قائلین به احتیاط هماهنگیم و در اون مورد میگوییم آوردن جزء لازم است و اون مورد جاییست که شک در محسن سل غرض باشد. این عنوان شک در محصل غرض، حالا توضیح میده. در جاییست که مولا یه دستوری رو مطرح کرد، یک امری داره، حکمت و غرض از این امرم کاملا برای ما معلوم و مشخص است. میدونیم چرا مولا همچه دستوری داده، اینو علم داره، غرض معلوم. شک داریم این جزء مشکوک در تحصیل غرض مولا دخالت داره یا دخالت نداره. در اینجا تا جزء مشکوک رو نیاورده ایم شک داریم غرض مولا حاصل شده یا نه. اصل عدم تحصیل غرض مولا، لذا این اصل حکم میکند باید جزء مشکوک رو بیاوری تا غرض مولا حاصل بشود. لکن در اوامر شرعیه از این گونه موارد بسیار کم داریم، چون در اکثر قریب به اتفاق اوامر شرعیه غرض مولا مشخصا از این امر و دستورش برای ما معلوم نیست. نمیدانیم غرض مولا چیست. چون غرض معلوم نیست، در شک که در جزء ما اصالت البراءه جاری میکنیم. این اشکال اول و جوابش رو اونم یک نعم به عنوان استدراک ذکر کردن. باز این نعم استدراکی یک اشکال مهمتری رو تولید میکنه که احتمالا دیگه نه. فإن قلت إن بناء العقلاء على وجوب الاحتياط بالأوامر العرفية الصادرة من الأطباء والموالي، تا این قول شیخ انصاری بیان کردن عقل مستقل است که جزء مشکوک را اگر انسان انجام نداد مولا قبیح او را عقاب کنه، لازم نیست انسان جزء مشکوک را انجام بده، براءت جاری میکنه. فین قول میخواد بگه نه، ان بناء العقلاء، بنای عقلا بر وجوب احتیاط است در اوامر عرفیه‌ای که صادر میشود از اطباء و موالی. بنای عقلا بر این است که در جزء مشکوک باید احتیاط کرد. حالا مثال اول رو توضیح میدن، اوامر صادره از اطباء، فإن الطبیب اذا امر المریض به ترکیب معجون، طبیب اگر به مریضش امر کنه به مرکب کردن یک عرض کنم که معجون را، چند تا داروی گیاهی رو با هم مخلوط کن برای فلان مرض خوبه، فشک فی جزئیت شیء له، شک کند در جزئیت یک چیزی برای اون معجون، شک داره آیا جزء دهم هم جزء این معجونه یا نه، مع العلم به انه غیر ضار له، با این که علم داره که اون شیء ضرر نداره برای او، علم داره که اگر این گیاه دهم رو هم اضافه به اون گیاه ها بکنه مشکل ایجاد نمی کنه. فترکه المریض، پس مریض این شیء رو، این جزء مشکوک رو ترک کند با قدرت داشتن این مریض بر اون شیء مشکوک، با اینکه قدرت داره این جزء مشکوک رو هم انجام بده، اینجا مستحق می باشد لو را، مستحق ملامت هست. فردا مردم میگن شما که احتمال میدادی این جزء مشکوک جزء دخیل در این غرض باشه، احتمال میدادی که این جزء مؤثر باشه در رفع این بیماری، ضرری هم نداشت، چرا این جزء رو شما داخل این معجون قرار نداد؟ این مثال اول. و کذا المولا اذا امر عبده بذاره، همچنین مولای اگر امر کند عبدش را به یک عرض کنم که معجونی عبد در جزء شک کنه، جزء مشکوک رو انجام نده، مستحق لوم می باشد. پس بنابراین از این دو مثال نتیجه میگیریم که بنای عقلا در جزء مشکوک بر وجوب احتیاطه. چطور شما گفتید حکم عقل بر اینه که براءت جاری کنیم؟ قلتو میفرماید اما عوامر طبیب، اما بحث عوامر طبیب از محل بحث ما خارجه. پس این عوامر طبیب عرض کنم که برای ارشاد میباشد، امر مولوی نیست، ثواب و عقاب درش دخالت نداره، امر ارشادی هست. لیس المطلوب فیها، که مطلوب در این عوامر طبیب، عواملی که برای ارشاد هستن، نمی باشد الا احراز خاصیت مترتبه بر ذات مأمور به. فقط اینجا همون خاصیتی که مترتبه بر ذات مأمور به هست دخیله. ولا یتکلم فیها، تکلم نمی شود در این عوامر طبیب، عواملی که عرض کنم که برای ارشاد هستن، از حیث اطاعت و معصیت ثواب و عقاب نداره. و لذا می فرماین اصلا امر در این مسئله دخالت نداره. اگر شما در یک کتاب خوندی، اگر یک جمله خبریه‌ای بودش که شما یقین کردی فلان معجون برای فلان مرض خوبه، ولو دستور از ناحیه طبیب نباشه، شما به دنبالش میری. پس اینجا اصلا امر دخالتی نداره، خاصیت مترتبه بر اون شی دخالت داره. چون خاصیت مشکوک هست، جزء مشکوک رو میتونی اتیان کنی، یعنی باید اتیان کنی. ولذا لو کان بیان ذلک دوا، لذا اگر بیان اون دوا به یک جمله خبریه غیر طلبی هم باشه، امر نباشه، کان لازم مراعات و احتیاط فیها، لازم مراعات احتیاط است درو. و ان لم یترتب علی مخالفتی، ولو مترتب نمیشود بر مخالفت این عرض کنم که بیان، و عرض کنم که موافقت این بیان ثواب یا عقابی، ولو بیان به جمله خبریه باشه، ثواب و عقاب این برش مترتب نباشد، ما قائل به وجوب احتیاط در اینجا می باشید. اما کلام در مسئله ما از حیث قبح عقاب آمر است بر مخالفت مجهول. بحث ما در اینه که جزء مجهول اگه انجام ندادی آیا مولا درست عقابت کنه یا نه. پس بحث ما در عقاب است، در خاصیت شی. کلام در مسئله اساس قبح عقاب آمر است بر مخالفت جزء مشکوک و عدم این قبح عقاب، آیا عقاب کردن بر مخالفت این جزء طبیعی هست یا نه. بحث ما در اینه، عوامر طبیب ربطی به این بحث عقاب نداره. و اما عوامر الموالی، اما مثال دوم شما، در اون مثال دوم اگر خصوصیات محل بحث ما باشه، میگیم عقاب کردن قبیح هست، قبح عقاب بلا بیانه. اما عوامر موالی که صادر میشود به قصد اطاعت کردن، پس ملتزم میشویم در این عوامر به قبح مؤاخذه. اینجا میگیم مؤاخذه کردن بر جزء مشکوک قبیحه. اذا عجز العبد، وقتی که عبد عاجز باشد از تحصیل کردن علم به یک جزئی، پس مطلع شود در این عجز عبد مولا. از این طرف مولا هم میدونه عبد دنبال اینه که این جزء رو به دست بیاورد، ولی نمیتونه، بیانی از ناحیه مولا نرسیده، عالم به این مسئله است، مولا به هیچ وجه بندش رو آگاه نمی کنه به این مسئله، بعد عقابش کنه قبیح هست. پس ملتزم میشویم در این عوامر موالی به قبح مؤاخذه، اونگاه که عبد عاجز باشد از تحصیل علم به جزئی، پس مطلع باشد در این عجز عبد مولا و قدرت داشته باشد بر رفع جهل این عبد، ولو بر بعضی از وجوه غیر متعارفه، ولو به شکل الهام کردن به یک شکلی تو قلب عبد خطور بده که این جزء هم لازمه، اگر به این شکل ها انجام نده الا انه اکتفا، الا این که مولا اکتفا کند به همون بیان متعارفش، پس مخفی شود بر عبد اون عرض کنم که جزء به خاطر بعضی از عوارض، اینجا مولا بخواد عبد رو عقاب کنه، این عقاب بلا بیان خواهد بود. نعم اشاره به اون مورد اخیر، در یک مورد است که ما هم قبول داریم احتیاط کردن لازمه، ولی اون مورد در عوامر شرعی بسیار کمه. نعم گاهی امر می کند مولا به یک مرکبی که یعلم ان المقصود منه، علم داریم که مقصود از این مرکب تحصیل یک عنوان و یک غرض است، که یشک فی حصوله، شک داریم در حصول این عنوان و این غرض، اذا اتا بذلک المرکب، اگر انجام دهد این مرکب را بدون اون جزء مشکوک، اگر مرکب رو بدون جزء مشکوک انسان انجام بده، شک داره اون غرض اتیان شده یا نه. کما اذا امره، چون که اگر مولا امر کند به یک، عرض کنم که دارویی معجونی، و علم علم داشته باشیم ان المقصود من، مقصود از این معجون اسهال صفراء می باشد، به حیث و کانه، به جوری که این اسهال صفرا معمور به باشد، در حقیقت حقیقتا همون غرض معمور به باشد، او علم یا بون عنوان علم داشته باشیم یا علم داشته باشیم انه الغرض، این که همین عنوان غرض از معمور به می باشد، اسهال صفرا غرض از معمور به هست. فإن تحصیل العلم به اتیان المعمور به، در این صورت که یقین به غرض داریم، تحصیل علم به اتیان معمور به لازم است، چنانچه در مسئله رابع در بحث شبهات موضوعی خواهد آمد، مفصل بحثش میاد که اگر شک در محصل داشته باشیم اونجا جای احتیاط می باشد، لیکن در بسیاری از اوامر شرعی غرض برای ما معلوم نیست، غرض معلوم نیست، صرفا امر هست، شک در جز داریم، براعت میتونیم جاری کنیم. فإن قلت اشکال بین نعم هست سیاد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. غرض از نماز چیه؟ غرض میدونی
شما؟ ما خود معمول بمینیم غرض مولای
نه.
حالا این که چرا نماز واجب کرده؟
بله، حالا او فی این قلت دوم همی بحث میاد، فی این قلت دوم میاد که علایه حال امر مولا بدون مصلحت نیست، پس مصلحت محرزه، شک داریم این جز مصلحت و آیا بدون این جز مصلحت مولا میشه یا نه، بحثش میاد فی این قلت دوم همی بحث میاد.
جواب داده شد اجازه کن اصل این قلت رو این قلت رو آوردن من به نظرم این که انها خیلی ظاهره در صورت که ما در عوامل شرعیه یا میخوام جواب رو درست میکنم ما در عوامل شرعیه
نمیدونیم ضرر
داره
آوردن این ضرر داره بله؟ آوردن این ضرر
داره اگر استعازه رو نیاری
معلوم نیست
نه مذرم های استعازه رو بیاری
ضرر داره ببینید اصلا محل بحث ما این بحث که تمام بشه در پایان یه دونه پرانتز باز میکنن در اون شیخ خنساری بفرمایید تمام این بحث های ما در صورتی که یقین داشته باشیم آوردن اونجا ضرر نداره اون پرانتز رو بعدا میزنن خودشون تمام این بحث های ما در جایی است که شک در جزئیات باشه اگه شک داشتیم یه شیء جزء است و یا مانع است یعنی اگر احتمال بدیم که آوردن اون شیء مضره اون یه بحث دیگری داره میاد اون که مجوز برای اتیان به این نماز عصر می باشد همون چیز مصحح و مجوز برای اتیان محتمل الظهر است اون چنون ظهری که مشترک با اون عصر می باشد در شکل ببینید شما نماز عصر رو چرا می خونید به احتمال این که وظیفه واقعی باشد خب همین احتمال همین مصحح و مجوز مگه در نماز ظهر نیست نماز ظهر هم میخونید به احتمال این که نماز ظهر واجب واقعی
این دو اصلی که گفتن چیه
و جریان هر دو اصل در اون نماز ظهر اشارت به قائل اشتغال به ظهر عدم فعل واجب واقعی مثلا
همونی که برای استعاده برای استعاده بدیم ممکن در این نعم اصلا پیاده شده ممکن مثلا ما شک میکنیم که این جزئیه
شک داریم که این